subscribe kray.
سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. از این تحولات و رویدادها به تفصیل در برنامه میشنویم. رئیس جمهور غنی خروج نیروهای آمریکایی را یک فرصت برای تجدید محاسبه می‌داند.
Now it's a time for recalculation for us.
اکنون زمان محاسبه مجدد است. برای ما این یک فرصت است.
از وضعیت آمنه هم می‌شنویم. دختر نوزاد که در حمله سال گذشته بر زایشگاه دشت بچی در کابل زخمی شد.
تقریبا 3 مرمی ده باش خورده بود. اونم وقتا تقریبا یک ماه در شفاخانه پرافسویا بود که بعد از یک ماه او را خارج ساختند.
مقام‌های روسی میگویند الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین که در زندان به سر می‌برد به دلیل نگرانی وضعیت صحی او به شفاخانه انتقال داده خواهد شد. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
سرخط ها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کشته شدن نزدیک به 40 غیر نظامی در جریان هفته گذشته در این کشور خبر می دهد. 2 پلیس و 6 جنگجو در ولایت بغلان کشته شدند و الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین با برهم خوردن وضعیت صحیش به شفاخانه منتقل می شود. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کشته شدن نزدیک به 40 غیر نظامی در جریان هفته گذشته در این کشور خبر می‌دهد. ذبیح الله فرهنگ، سخنگوی کمیسیون، در پیام بر رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
از تاریخ 21 تا 26 حمل در حدود 39 غیر نظامی در افغانستان کشته شده. 8 طفل و 4 زن هم شامل کشته شده ها هست. عامل تلفات گروه طالبا و افراد ناشناس بوده.
سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حملات بمی و هدفمند را عامل تلفات غیر نظامیان در جریان هفته گذشته دانست. او همچنان از جوانب دخیل جنگ به ویژه گروه طالبان خواست که برای حفاظت از جان غیر نظامیان آتش بس را بپذیرند. با وجود درخواست‌های جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر، گروه طالبان تا هنوز آتش بس را نپذیرفته است. پلیس بغلان از کشته شدن 2 نیروی امنیتی و 6 شورشی در این ولایت خبر می‌دهد. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه بغلان، می‌گوید که جنگجویان طالبان نیمه شب گذشته بر فابریکه قند بغلان حمله کردند. به گفته بشارت این حمله عقب زده شد و در نتیجه علاوه بر کشته شده‌ها 6 پلیس و 8 تن از جنگجویان هم زخم برداشتند. تا اکنون طالبان در مورد این رویداد چیزی نگفتند. این در حال است که قرار است تا چند روز دیگر نشست در مورد صلح افغانستان در شهر استانبول ترکیه برگزار شود. دفتر والی هلمند از آغاز کار ساختن یک چهارا به نام محمد الیاس دایی، خبرنگار فقید رادیو آزادی در شهر لشکرگاه خبر می دهد. در خبرنامه این دفتر آمده که این چهارا به دستور عبدالنبی الهام والی هلمند و سفارش اسمت الله صمدی شاروال لشکرگاه در جنوب شهر ساخته می شود. هزینه چهارا 700 هزار افغانی گفته شده و انتظار می رود کاران در 5 ماه تکمیل شود. محمد الیاس دایی در 22 عقرب پارسال در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی که در موترش نصب شده بود هدف قرار گرفت و جان باخت. مسئولیت این رویداد را کس یا گروه نپذیرفته. طالبان دست داشتن در حمله بر جان دایی را رد کردند. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مسئولان یک زندان روسیه میگویند الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین به خاطر نگرانی صحی به شفاخانه زندان منتقل می شود. وضعیت ناوالنی پس از آن که اعتصاب غذایی او وارد 20 روز شد برهم خورده. اداره خدمات فدرال زندان‌های روسیه در منطقه ولادیمیر امروز گفت بر اساس ارزیابی‌ها در حال حاضر وضعیت الکسی ناوالنی قناعت بخش است، اما پیش از این دکتران هشدار داده بودند که ناوالنی 44 ساله با خطر سکته قلبی روبرو است. کیرا یارمش سخنگوی الکسی ناوالنی هم پیش از این هشدار داده بود که اگر توجه جدی به این منتقد کرملین نشود او شاید ظرف چند روز بمیرد. ناوالنی در ماه اگست پارسال مسموم شد و پس از انتقال به جرمنی در شفاخانه در برلین معالجه شد. حکومت روسیه هر گونه دست داشتن در مسموم ساختن ناوالنی را رد می کند. در ایالات متحده آمریکا بیش از نیم از کسانی که بالاتر از 18 سال عمر دارند بر ضد ویروس کرونا واکسین شدند. مرکز جلوگیری و کنترل بیماری آمریکا دیروز گفت که تا اکنون 130 میلیون تن از افراد واجد شرایط حداقل یک دوز واکسین را گرفتند. این آمار بیش از 50% کسانی را در بر می‌گیرد که بالای 18 سال عمر دارند. در مجموع شمار کسانی که دو دوز واکسین را در آمریکا گرفتند اکنون به حدود 84 میلیون تن رسیده که 1/3 واجدان شرایط را در بر می‌گیرد. ایالات متحده که بیشترین مبتلایان و مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا را تجربه کرده اکنون تلاش میکند تا پیش از موج دیگر از این ویروس بر حد اکثر شهروندانش واکسین را تطبیق کند. و مسئولان ورزشگاه ویمبلی لندن پس از یک سال بسته بودن برای تماشاچیان برای 4000 تن اجازه دادند تا بازی نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال را از نزدیک تماشا کنند. بازی دیروز میان تیم‌های لایسستر سیتی و ساوتهمپتون برگزار شد. ورزشگاه ویمبلی که گنجایش 90000 تماشاچی را در یک وقت دارد، تنها به 4000 باشنده شهر لندن اجازه داد تا با ارائه نتیجه منفی آزمایش ویروس کرونا بازی دیروز را تماشا کنند. انتظار می‌رود در بازی نهایی رقابت‌های فوتبال انگلستان که در 15 می برگزار می‌شود تا 21000 تماشاچی اشتراک کنند. پایان خبرها.
پنجو 7 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور اعلام خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان را تغییر بازی میداند و میگوید که این چیزی بود که طالبان و دیگران فکر نمی کردند، اما او از پیش محاسبه کرده بود. آقای غنی در گفتگوی با تلویزیون CNN خروج نیروهای آمریکایی و ناتو را یک فرصت دانسته و بار دیگر از طالبان و پاکستان خواست تا از ویرانی و آرامی در قلب آسیا یکی را انتخاب کنند. از سوی هم مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هیچ تضمینی برای آینده این کشور وجود ندارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری میگوید که اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان برای او موضوع قابل محاسبه بود و از 2 سال پیش برای آن آمادگی کامل گرفته است. آقای غنی در گفتگوی با فرید ذکریا در CNN این فیصله را به نام تغییر دهنده بازی یاد کرد که به گفته او طالبان و دیگران فکر هم نکرده بودند. رئیس جمهور اطمینان داد که با خروج نیروهای خارجی نظام افغانستان با هیچ خطر روبرو نمی شود. او افزود نیروهای افغان به ویژه کماندو و نیروهای هوایی حامی جمهوریت اند و می توانند از نظام خود حفاظت کنند. آقای غنی بار دیگر وضعیت جاری را لحظه انتخاب به طالبان و پاکستان خواند.
Now it's a time for recalculation for us.
اکنون زمان محاسبه مجدد است. برای ما این یک فرصت است، اما یک لحظه انتخاب برای طالبان و پاکستان است که می توانند به عنوان یک شریک قابل اعتماد جهانی یا اخلالگر در صلح و آتش‌بس در قلب آسیا نقش داشته باشند. بهانه طالبان برای وجود نیروهای خارجی در افغانستان تمام شده است. این جنگ مشروعیت دینی ندارد و نیاز به یک توافق سیاسی دارد. اکنون توپ در زمین طالبان و طرفداران آنان قرار دارد.
او در کنار تأکید به انتقال قدرت از راه انتخابات از حل جنگ از راه سیاسی نیز خبر داد.
چیزی که من برای آنان دوست دارم این است که فصل تازه ارتباط ایجاد شود که آن یک سیستم ملی سیاسی را می سازد و راه را برای ادغام آنان در دولت، جامعه و اقتصاد باز می کند. ما یک حکومت صلح را برای یک زمان کوتاه تشکیل دهیم که زمینه را برای انتخابات بعدی فراهم می کند. این انتخابات زیر نظارت بین المللی خواهد بود. ما برای حل منازعات 40 سال گذشته با ویژه 20 سال اخیر به توافق نیاز داریم و هر توافق صلح باید در لویجرگه تاریخی ما تایید شود.
طالبان و مقامهای پاکستانی تا کنون در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور غنی تبصره نکردند، اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز در توییتر نوشت که در تماس با همتای افغانش محمد حنیف اتمر اطمینان داده که پاکستان از مصالحه در افغانستان و پیشرفت در پروسه استانبول حمایت می کند. رئیس جمهوری در حال خروج نیروهای خارجی را از افغانستان فرصتی برای رسیدن به صلح می‌داند که جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هیچ تضمین برای آینده این کشور وجود ندارد، اما او تاکید می‌کند که ایالات متحده به آن خطرهای توجه می‌کند که منبع آن در افغانستان باشد.
این از دید من یک تفاوت بزرگ است. ما می توانیم سناریویی را ایجاد کنیم که به وسیله آن بتوانیم از این کشور حفاظت کنیم بدون اینکه برای دهه سوم درگیر جنگ در این کشور باشیم.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفته که رئیس جمهور بایدن قصد ندارد نیروهای خود را به افغانستان بازگرداند. انتظار می‌رود که آمریکا و ناتو همه نیروهایشان را از آغاز ماه می تا 11 سپتامبر سال روان میلادی از افغانستان بیرون کنند. آنچه که طالبان آن را سرپیچی از توافقنامه دوحه می‌دانند، بر بنیاد توافقنامه دوحه که در دهم سال 1399 میان آمریکا و طالبان صورت گرفت، همه نیروهای خارجی باید در ماه می افغانستان را ترک کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. در یک انکشاف جدید، مشاور امنیت ملی افغانستان و سفیر هند در افغانستان بر ادامه تحریم‌های سازمان ملل متحد بر طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی تأکید کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان با صدور اعلامیه میگوید که حمدالله مهیب مشاور امنیت ملی افغانستان امروز دوشنبه با رود راندرا تندند سفیر هند در افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. در این اعلامیه آمده است که هر دو طرف توافق کردند که هند و افغانستان به رایزنی ها برای ادامه تحریم های سازمان ملل متحد علیه طالبان و سایر گروه های تروریستی ادامه دهند. در اعلامیه آمده که هر دو طرف همچنین بر ادامه همکاری های دو جانبه میان افغانستان و هند روی مسائل مختلف تاکید کردند. گروه طالبان تا به حال به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است، اما این گروه بارها خواستار بیرون کردن نام رهبرانش از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل شده است و این را بخشی از توافقنامه دوحه میان گروه طالبان و آمریکا میداند. بله،
تشکر. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان و مشاور امنیت ملی افغانستان و سفیر هند در کابل بر ادامه تحریم های ملل متحد بر طالبان و دیگر گروه های تروریستی تاکید می کنند. طالبان هنوز در مورد واکنش نشان ندادند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
آمنه، دختری که ساعت بعد از تولدش با برخورد 3 گلوله زخمی شده شد، در 11 ماهگی در آستانه 3 عملیات جراحی قرار گرفته است. او در 23 سور پارسال در جریان حمله مهاجمان انتحاری به شفاخانه 100 بستر برچی زخمی شد و به گفته پدرش 2 عمل جراحی برای بهبود سلامتی او کافی نبوده و حالا دکتران تصمیم گرفتند که او را آماده 3 عمل جراحی کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شنویم.
تازه به سخن گفتن آغاز کرده و خواهر بزرگترش می کوشد او را سخن گفتن یاد دهد. آمنه در 23 ثور پارسال در زایشگاه شفاخانه 100 بستر برچی به دنیا آمد، ولی ساعت پس از آن در جریان حمله چند مهاجم انتحاری به این شفاخانه سه گلوله به پایش خورد. در این حمله مادر آمنه کشته شد. شاید تصویری از آن حمله وحشتناک در ذهن آمنه باقی نمانده باشد، اما ساعت پس از آن حمله تصاویر خونالودش در رسانه‌های اجتماعی هشکی بسیاری ها را جاری کرد و حتی مادران زیادی به شفاخانه فرانسوی رفتند که به او شیر بدهند. رفیع الله شریفی پدر آمنه بر رادیو آزادی گفت که با گذشت 11 ماه از آن رویداد و تلاش برای درمان پای دخترش هنوز به گونه کامل بهبود نیافته است.
تقریبا سه مرمیده باش خورده بود. اونم وقتا تقریبا یک ماه در شفاخانه فرانسوی بود که بعد از یک ماه او را خارج ساختن. دو ماه بعد باز یک عملیاتش کردن که از اون بدتر حال ما هفته یک دفعه ایره میبریم فیزیوتراپی، چون پنجه پای ازی اس نداره، پایش یک ذره کتام است.
آقای شریفی میگوید که اون نامی برای دخترش از قبل انتخاب نکرده بود، اما دکتران شفاخانه فرانسوی ها دختراش را آمنه نامیدند و حالا به همین نام راضی است. دکتر آمنه از پیشرفت روند بهبود او راضی است، اما میگوید که عملیات رشته های عصبی پایش هنوز هم نتیجه نداده و منتظر نتیجه این عملیات است. حمله مهاجمان انتحاری به شفاخانه 100 بستر برچی پارسال محکومیت گستره‌ای را در پی داشت. در این حمله 27 تن از جمله مادر آمنه و 15 مادر دیگر و دو نوزاد کشته شدند. این حمله به دلیل تلفات به مادران در بخش زایشگاه و نوزادان توجه بسیاری را جلب کرد. کمیسیون حقوق بشری افغانستان میگوید کودکان از قربانیان اصلی جنگ در این کشور است. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون در رادیو آزادی گفت که تنها در سال 2020 در نتیجه رویدادهای مختلف 565 کودک کشته و 1454 کودک دیگر زخمی شدند.
هزینه انسانی این جنگ را اطفال افغانستان، زنان و در مجموع شهروندان ملکی پرداخت میکنند و طرفین جنگ افغانستان هم اثرات خسارت بار جنگ را نتوانستند محدود بکنند. انتظار ما است که هر دو جانب باید اعلام آتش بس بکنند و به خواست جمعی مردم افغانستان احترام بگذارند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز 5 روز پیش با نشر گزارش 3 ماه نخست سال جاری میلادی درباره تلفات غیرنظامیان در افغانستان از افزایش 29% تلفات غیرنظامیان در این مدت نسبت به زمان مشابه در 2020 ابراز نگرانی کرد. در این گزارش آمده بود که از اول جنوری 2021 تا پایان مارچ همین سال 573 غیر نظامی کشته و 1210 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. با آنکه این گزارش آمار مشخصی از تلفات کودکان در این مدت را نکرده، اما افزوده که تلفات کودکان نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته 23% افزایش یافته است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام‌های روسیه می‌گویند الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، به دلیل نگرانی سلامتیش به یک شفاخانه در نزدیکی جایی که در توقیف به سر می‌برد منتقل خواهد شد. ناوالنی از 20 روز به این طرف دست به اعتصاب غذایی زده است. پیش از این کشورهای غربی در مورد سلامتی و صحت ناوالنی به شدت ابراز نگرانی کرده بودند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
مقام های زندان در منطقه ولادیمیر روسیه وضعیت سی الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین را قناعت بخش خوانده و گفتند که او روزانه از سوی دکتر معاینه می شود و اخیراً برای ناوالنی گرفتن ویتامین تجویز شده. پیش از این دکتر شخصی ناوالنی و 3 دکتر دیگر از جمله یک متخصص امراض قلبی در نامه اخیر هفته به سازمان زندان فدرال روسیه از این نهاد خواستند تا اجازه دیدار با الکسی ناوالنی برایشان داده شود، زیرا آنها ابراز نگرانی کرده بودند که ممکن او با سکته قلبی روبرو شود. کیرا یارمش سخنگوی الکسی ناوالنی آخر هفته هشدار داد که اگر در مورد سلامتی آقای ناوالنی اقدامات جدی صورت نگیرد او ممکن است جانش را از دست دهد. ناوالنی پیش از بازداشت از سوی مقامهای روسی برای تداوی به جرمنی رفته بود، جایی که تشخیص شد که او با مواد زهری نویچوک مسموم شده. او در ماه جنوری گذشته در میدان هوایی بازداشت شد. ناوالنی به اتهام فساد اداری مدت 2.5 ساله زندان را سپری می کند. اما او و طرفدارانش بارها گفتند که بازداشت ناوالنی انگیزه سیاسی دارد. وضعیت صحی ناوالنی در حال حاضر بر روابط میان روسیه و غرب تأثیر گذاشته. جک سالوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور جو بایدن دیروز گفت واشنگتن به مسکو هشدار داده که اگر ناوالنی در زندان جان دهد، عواقب ناگوار خواهد داشت. انتظار می رود که وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در مورد موضوع زندانی بودن الکسی ناوالنی از سوی روسیه گفتگو کنند. طرفداران الکسی ناوالنی پس از بازداشت او تاکنون چندین تظاهرات گسترده را در شهرهای مختلف روسیه را اندازی کردند. آنها روز گذشته هم از مردم خواستند که در 21 اپریل اعتراضات گسترده را در سرتاسر روسیه را اندازی کنند. ولادیمیر میلوف، یکی از متحدان نزدیک ناوالنی، امروز اعلام کرد که برای جلوگیری از دستگیری از روسیه فرار کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در میدان هوایی بگرام، پایگاه مرکزی نیروهای بین المللی در افغانستان، هزاران تن از کارگران افغان در این پایگاه کار می کردند و معاش و درآمد مناسب داشتند. در اطراف میدان بازار تجارتی پر رونق ایجاد شده و بیشتر کالاهای آمریکایی در این بازار خرید و فروش می شد. در یک گزارش مفصل نگاهی داریم به حضور این نیروها از رهگذر تأثیرات اقتصادی.
او وقت داخل کار میکردیم، هر نفر مکمش ما یک لگرپا مایل داشت.
امین آقای 33 ساله، یکی از صدها کارگر میدان هوایی بگرام، بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در شمال کابل است که چند ماه می شود کارش را از دست داده. او با خانواده 8 نفری خود در قریه جان قدم از روستاهای نزدیک پایگاه هوایی بگرام زندگی می کند. امین آقا در میدان هوایی بگرام به کار ساختمانی مشغول بود و اکنون بیکاری او را نگران کرده.
تقریبا 8 سال کار کردیم. کارگرا را که جواب داد دیگر حالا خیلی تغییرات آمده. خانم همیشه که بسیار فامیل است تا بیگال پگاه ایران میمانه. دیگر فعلا دیگر کار بار نیست، دیگر خیلی حالت مردم خراب است.
امین آقا میگوید کاهش نیروهای آمریکایی باعث شد تا بسیاری از کارگران مانند خود او از میدان هوایی بگرام مرخص شوند. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در جنوری امسال تعداد سربازان آمریکایی را در افغانستان از 4500 به 2500 کاهش داد و تازگی جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا، اعلان کرده که نیروهای باقی مانده هم تا 11 ماه سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد. تمیم 26 ساله باشنده روستای سیاد ولسوالی بگرام ولایت پروان یکی دیگر از کارگران است که او نیز کارش را در این پایگاه از دست داده است. او به رادیو آزادی میگوید که بسیاری از کارگران افغان سرگرم کارهای مختلف از جمله ساختمانی، لباسشویی و جمع‌آوری بقایای آشپزخانه ها بودند.
از بگرام بود، از کاپیسا، از کابل، از کل جای بود دیگه. کل ولایت ها بود، تنها از بگرام نبود.
مسئولین محلی ولسوالی بگرام میگویند که با ایجاد پایگاه نظامی نیروهای بین المللی تقریبا 20 سال قبل رفته رفته زمینه کار برای هزاران افغان فراهم شد. به اساس معلومات مسئولان محلی، کارگران افغان پس از سال 2014 به تدریج از کار اخراج شدند. نیروهای بین المللی در آن سال ماموریت جنگیشان را در افغانستان به پایان رساندند و یک سال بعد ماموریت جدیدشان را آغاز کردند که هدف اصلیش آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان بود. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام است. او میگوید که اکنون تعداد اندکی از افغانها در پایگاه بگرام کار میکنند.
بالاتر از 12,000 نفر در اونجا کار میکرد. آی تعداد محدودی که مانده 1,700 کار میکنند. در داخل بیز دمی ساحایی که مربوط قوای ائتلاف میشه دمی بخش کلگیشان محصوف هستند.
قدوسی میگوید که حضور نیروهای آمریکایی در این پایگاه تأثیرات خوبی را در بخش‌های مختلف از جمله صحت، معارف و زراعت گذاشته بود. اما او اکنون از خروج کامل نیروها از افغانستان نگران است.
در رابطه با موضوع خروج نیروهای قوای ائتلاف از بگرام یا از افغانستان، واقعا در شرایط فعلی که دشمن بسیار نهایت تلاش داره از طریق جنگ قدرت بگیره، این یک نگرانی کلان بر مردم هم است، بر مردم محل هم است، بر بگرام هم است، بر مردم بگرام هم که ما با خروج شتاب زده نیروهای امنیتی یک بار دیگر با یک جنگ فرسایشی دچار نشویم.
تقریبا 20 سال پیش با استقرار بخش از نیروهای آمریکایی در میدان هوایی بگرام، بازار پر جنب و جوش در نزدیک پایگاه ساخته شد. اما با کاهش نیروهای بین المللی از افغانستان و بیکار شدن صدها کارگر افغان از میدان هوایی بگرام، بازارچه اطراف پایگاه هم از رونق سابق افتاد. محمد زلمه 46 ساله دوکان خوراک فروشی دارد. او چشم دیدش را این گونه بیان میکند:
تغییرات خواهی 70% آمده. دخل موقع میکردیم 10,000، حالا میکنیم 2,000. تغییرات بسیار زیاد آمده. پیسه نیست، کار نیست. شروع وقت بود عوض 100 رو پیگم میشد 100 دار پا میداد، به دکاندار دار پا بشار پیسه.
زلمه از گذشته یاد میکند، گذشته ای که برای او پربار بود.
وقت زندگی بسیار خوبش بود، توبکی ما جگر بود، چاشت ما گوشت بود. حال فقط اگه هفته یک دفعه گوشت بخوره، توبکی ما اون نان چای هست. 10,000 کاریگر بود اگر مبرامد، اگر یک اکتا انرژی میگرفت 10,000 من.
بازار بیرون از میدان هوایی بگرام به خاطر داشتن کالاهای آمریکایی بیشتر مورد توجه خریداران بود. حال تعداد انگشت شماری خریداران اجناس آمریکایی به این بازار سر می‌زنند. دلاغای 22 ساله یکی از آنها است. او از کابل به بازار بگرام آمده که اجناس آمریکایی بخرد و در کابل بفروشد. دلاغا اما میگوید که اجناس بازار دیگر کیفیت سابق را ندارد.
آمدم اینجا یکم پرزجات میخرم، پرزجات موتر. او وقت جور جور میبرامد، آلی چه میبرای شکشتگی میباشه و خرید پروشش هم نیست. آلی چیز نیست دایی بگرام و قدر ده. او وقت یکم چیزان میبرامد اینجا جور جور میخریدیم میبردیم، آلی او چیزا نمیبرای، آلی خیلی کم شدن. آلی بازارا گرم نیست، او وقت ارقم سامان پیدا میشد، برمد، ما چکش و این یکم چیزا دگم آلی نیست. او
برخی از آگاهان امور اقتصادی به این باورند که کاهش هرچه بیشتر تعداد نیروهای بین‌المللی در افغانستان تأثیرات ملموسی بجا خواهد گذاشت. نورالله ولی‌زاده یکی از این کارشناسان است.
وقتی نیروهای خارجی تعدادشان کم شد در افغانستان، که بدون شک تأثیر بسیار زیاد منفی میگذاره بالای اقتصاد کشور در کل، از یک طرف کسایی که در استخدام اونا بودن بیکار میشن و از طرف دیگه کسایی که کار انتقال کالا و مواد مورد نیاز اونا را انجام میدادن اینا هم بیکار میشن. یکی هم که تأثیر غیر مستقیم به نظر من بعض تمایل سرمایه‌گذاری داخلی بر سرمایه‌گذاری است.
آقای ولیزاده به این باور است که حضور نیروهای آمریکایی برای رشد اقتصاد محلی مهم بوده و اینکه در صورت خروج کامل آنان سرمایه گذاری در افغانستان کمرنگ خواهد شد. او این گونه توضیح می دهد:
ثبات امنیتی ما نداریم. حضور نیروهای خارجی در افغانستان به یک نحوی ثبات تأمین میکنه، تضمین میکنه، چه بازرگان ها و سرمایه گذارهای داخلی، چه و کسایی که از خارج در افغانستان سرمایه گذاری میکنن، اینا دنبال تضمین های امنیتی هستند که مسئولیت شغلی و کاری داشته باشن، سرمایهشان هدر نره. حضور نیروهای خارجی در افغانستان به یک شکل نسبی اینمی ثبات اقتصادی را تضمین کرده بود. وقتی نیروها خارج میشن، تمایل برای سرمایه گذاری، اطمینان و مسئولیت پایین میاد.
با کاهش تعداد نیروها، دیوارهای بلند بالای کنکریتی گرداگرد پایگاه هم به تازگی برداشته شده است. در نخستین سالهای پس از استقرار نیروهای بین‌المللی در میدان هوایی بگرام، در سال 2001 ساحه آن به داخل روستاهای همجوار گسترش داده شده بود. برخی از کارگران تنها نگران از دست دادن کارشان در پایگاه بگرام نیستند، بلکه از این هم بیم دارند که نفس کار کردن با نیروهای آمریکایی چه خطرهای بالقوه برایشان در پی خواهد داشت. عده‌ای مثل امین آقا از خروج کامل نیروها تا ماه سپتامبر امسال میترسند که مبادا طالبان بازگردند و آنان را به خاطر سابقه کارشان مؤاخذه کنند.
پیام ها و نظریات شما.
این سال ولایت غور خیلی خشکسالی، گرسنگی، بدبختی. یکی شرکت های هرات آرد تولید میکنن، هر نوع مواد تولید میکنن، در ولایت ما میارن، آردشان خراب، مشکل داره. مردم پول رو بدبختی جمع میکنن، بالای آرد میتینن، آردا خرابه، مواد دیگه خرابه، هر نوع مواد که میارن همور یک پیگیری بکنین.
قاسم الدین زاوش از سفار از سمسربمی. نزدیک رمضان میشه، اما نرخ نوا قیمت تمام مردم های معلول و بیچاره ما چیم از کجا کنیم؟
اسمیم خیر الله سای ولایت بدخشان و لسوالی اوانی را. یک بوشه روغن دلیتره با قیمت 13 صد افغانی، یک بوشه آب پانسیره با قیمت 18 صد چیز است، کچالو با 3 صد رسید است. چی رقم است؟ ما چی رقم زندگی کنیم؟ رنگ زرد و موردیم، خاک بخریم، لای بخریم، چی بخریم ما؟
ولایت بدخشان و یعنی قطعی و قیمتی را بی غریب و بیچاره و در بدر خاک بسر، نه کار نه بار بلیاز خدا قرون یک بجیاد 10 ساعت 18 ساعت 19 ساعت
بیادر ما عزیز میتامارا شکایت داریم عزیز تجار رو شکایت داریم چه رقم وطن هست چه رقم مدر اتاق تجارت هست را خب بعد مشکل بکشه را بند بزاره اله شد آره تیر این پینجا رو پا چلاف رو پا یک کلو الوال سات رو پا میتنیم از این بیچاره از کجا کنه غریب در خون شد نگه از کل شکایت داریم
راسته دفعانی این دمی آیلوات ممردم کرگانم دو تا دفعانی همه غریب کارا چکار کنن که مطلب طالب هست نه دولت هست از غم ملت در همه غم غریب خوره شو باید
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر شد. شنوندگان عزیز در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کشته شدن نزدیک به 40 غیر نظامی در جریان هفته گذشته در این کشور خبر می‌دهد. زبیولاف فرهنگ سخنگوی کمیسیون در پیام به رادیو آزادی گفت 8 کودک و 4 زن شامل کشته شده ها هستند. پلیس بغلان از کشته شدن دو نیروی امنیتی و 6 شورشی در این ولایت خبر می‌دهد. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی بغلان می‌گوید که جنگجویان طالبان نیمه شب گذشته بر فابریکه قند بغلان حمله کردند. دفتر والی هلمند از آغاز کار ساختن یک چهارا به نام محمد الیاس دایی خبرنگار فقید رادیو آزادی در شهر لشکرگاه خبر می‌دهد. مسئولان یک زندان روسیه میگویند الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین به خاطر نگرانی صحی به شفاخانه زندان منتقل می شود. وضعیت ناوالنی پس از آن که اعتصاب غذایی او وارد 20 روز شد بر هم خورد. در ایالات متحده آمریکا بیش از نیمه از کسانی که بالاتر از 18 سال عمر دارند بر ضد ویروس کرونا واکسین شدند. و مسئولین ورزشگاه ویمبلی لندن پس از یک سال بسته بودند برای تماشاچیان برای 4000 تن اجازه دادند تا بازی نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال را از نزدیک تماشا کنند.
دوستان عزیز، نخست پروگرام خاص اطفال را میشنویم و به تعقیب آن از میدان ورزش نشر میشود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق طفل، امیدواریم که خوب و سرحال باشید. در این برنامه دو موضوع را برایتان برگزیده ایم. در آغاز مطلب داریم که در آن نکته های کمک کننده را برای آموزش مقدم دوره طفولیت بیان می کند که برای مادران خیلی مهم است تا بدانند با کودک نوزادشان چگونه رفتار نمایند. بعد از آن در مورد دعوای والدین و اثرات منفی آن بالای روان کودکان صحبت داریم با پهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس. با ما باشید. هشت نکته کمک کننده برای مادران. در این مقاله به 8 نکته مفید اشاره شده است که به مادران کمک میکند تا فرزند تازه تولد خود را درست پرورش دهند. با تشکر از سایت اینترنتی کودک نیوز. روش اول، ارتباط چشمی با کودک برقرار کنید. به نوزاد خود نزدیک شوید تا او هنگام صحبت کردن صورت شما را ببیند و همراه شما بازی کند. هر قدر بیشتر به نوزاد خود نگاه کنید و با او صحبت کنید، او بیشتر با شما صحبت می کند و لبخند می زند. این کار به ایجاد ارتباط ذهنی و مغزی با نوزاد کمک می کند. این کار باعث می شود تا نوزاد از رشد همه جانبه و سالم برخوردار شود. روش دوم، نوزادتان را روی شکم بخوابانید. دراز کشیدن کودک روی شکمش به او کمک می کند تا زودتر 4 دست و پا را برود و راگشت شود، چون او از همین طریق توانایی حفظ تعادل را به دست می آورد. نوزاد خود را به محض اینکه قادر شد سر خود را بلند نگه دارد، هر روز در جای مناسب روی شکمش قرار دهید. این کار را از 4 بار در روز شروع کنید و هر بار برای چند ثانیه و یا دقیقه او را روی شکمش بخوابانید و نظر بر رشد و سن کودک به تدریج زمان آن را بیشتر سازید. روش سوم، از پوست نوزاد مراقبت کنید. برای شستن نوزاد از استفاده صابون خودداری کنید و استفاده از کریم های مرطوب را نیز محدود کنید. اگر کودک شما پوست خشک دارد، صرف چند بار در روز در جاهایی که لازم است از کریم های مرطوب کننده استفاده کنید. هنگام تبدیل کردن دایپرز، استفاده از پنبه طبی یا یک تکه نرم بر علاوه آب گرم برای تمیز کردن کودک کافی است. روش چهارم، خواندن کتاب را زودتر با کودک شروع کنید. زمانی که کودک شما 6 الا 8 هفته شد، یک کتاب ساده با کلمات واضح انتخاب کنید و برای کودک خود بخوانید. کتابی را که خودتان دوست دارید انتخاب کنید، زیرا شما مدت طولانی باید برای کودک خود کتاب بخوانید و این شما را خسته نمی سازد. تحقیقات نشان می دهند که کتاب خواندن برای نوزادان تأثیر بسیار مثبت بر رشد زبانی و ارتباطات اجتماعی کودک می گذارد. روش پنجم، آرامش و معالجه. اگر شکم کودک شما باد کرد یا سفت شد، شکم او را به آرامی مساژ دهید. پاهای کودک خود را مانند بایسکل سواری یا به شکل راه رفتن به سمت عقب و شکمش حرکت بدهید. شکم نوزاد شما در 3 ماه اول زندگی حساسیت بیشتر دارد و این روش ساده به کودک شما کمک می کند تا باد درون خود را خالی کند و از ناراحتی باد کردن شکمش نجات یابد. روش ششم، تماس و برخورد با نوزاد. نوزادان را همیشه با روغن بادام مساژ دهید و این کار را بخشی از برنامه کاری روزانه خود بسازید. زمان مشخصی را برای آرامش و استراحت دادن نوزاد انتخاب کنید و او را از سینه تا انگشتان پا مساژ دهید. نگران این که به روش اشتباه ممکن است مساژ دهید نباشید، زیرا هر گونه تماس پوستی بین مادر و نوزاد دارای ارزش‌های خاص است. مساژ دادن یک روش بسیار عالی برای تحریک و برانگیختن سیستم ایمنی نوزاد است و به بهبود سیستم هاضمه کمک می کند. و در ضمن مساژ دادن یک فعالیت است که پیوند احساسی و دوستی را میان مادر و نوزاد تقویت می کند. روش هفتم، رفتن و راگشتن کودک. زمانی که کودکتان تلاش می کند تا حرکت کند و را برود، با دستان خود از زیر قولش بگیرید و استاد کنید و با پای خود پایش را به جلو حرکت دهید تا بتواند رو به جلو را برود. نکته هشتم و آخری، نشستن کودک. کودک در حدود 5 الا 6 ماه می تواند روی زمین بنشیند و پاهایش را در حالت افت قرار دهد. بسیاری از نوزادان هنگام نشستن تمایل دارند تا پاهایش را با هم بکشند و این گونه حرکت کنند، اما این گونه زود می افتند. پاهای کودک را با قرار دادن کدام وسیله بازی در وسط هر دو پا به شکل افت قرار دهید تا تعادل خود را حفظ کند. می توانید این کار را برای چند دقیقه و چند بار در روز انجام دهید. در مدت 1 هفته کودک می تواند تعادل خود را دریابد. با آن هم کودک شما نیاز به حمایت و مراقبت دارد و نگذارید تا به زمین بیفتد. به باور روانشناسان، دعوا و مشاجره تا حد امر طبیعی بوده و نمی توان خانواده را یافت که در آن هیچ اختلاف وجود نداشته باشد. ولی مسئله مهم این است که چگونه با اختلافات و تعارضات برخورد کنیم تا میزان آسیب در خانواده در حد اقل باشد. تأثیر دعوای والدین بر کودکان بر جنبه های مختلف روانی کودک اثر می گذارد. به همین دلیل لازم است که پدران و مادران از وقتی که صاحب فرزند می شوند باید یاد بگیرند که چگونه او را بزرگ کنند. دعوای والدین چه تأثیر روی روان کودکان دارد؟ کودکانی که در همچو یک خانواده بزرگ می شوند چه نوع یک فرد در آینده خواهند بود؟ برای راه حل اختلاف ها پدران و مادران چه کنند تا کودکشان آسیب نبیند؟ در این مورد صحبت داریم با پهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. استاد، در اغلب خانواده ها دیده می شه که بیشتر والدین، پدر و مادرها با هم دعوا می کنند و چرا چنین چیزی در خانواده ها وجود داره و بین والدین رخ میده که سر اطفال اثرات منفی می داشته باشه؟
فکر می کنم که دلایلش بیشتر ناهماهنگی ها، ازدواج های زودگذر، ازدواج های در بدل، ازدواج های در سن کم، ازدواج هایی که به علاقه یکی دیگه نیست، اینا وقتی که می پردازن به یک تشکیل خانواده می کنن این افراد یا این اشخاص، بعدن در آینده ها مسائل گوناگون را به شمول مشکلات، سوء تفاهمات و جنجال ها یا جنگ، جدل، دعوا، نزاع، کشمکش و اینا متاسفانه ایجاد می
شود. اگر موضوع دعوایشان کودک باشه، چقدر روان کودک ناراب می کنه این مشکل؟
متاسفانه در اغلب موارد موضوع کودک است، یعنی کودکان سوژه میشه که الا کارهای خوب نکرده، الا کارهای خوب کرده، الا خوب تربیه نکردی، یکی سر دیگه مندازه، یا بی تربیگی کرد، یا بددهنی کرد، یا مثلا درس خوب نخواند، یا این کار کرد یا او کار کرد. بدون این که کودکان هم سوژه باشه، اغلب موارد کودکان تصور میکنن که علت مشاجره و نزاع والدین ما هستیم، و اگر والدین بیان و مشخص هم بگوین که بله شما هستین، یا شما ما با جنگ هستیم، یا بر سر شما جنگ و جدل داریم، این میتونه به کودک بسیار تاثیرات سو و آسیب های بلند مدت بگذاره. مثلا در کوتاه مدت میتونه اونا پرخاشگر شوه، اعتماد به نفسشان پایین شوه، ذات نفس خود از دست بده، رابطشان مختل شوه، ناامید شوه، ترس برشان ایجاد شوه. اما در بلند مدت میتونن که افسردگی، استراب و اختلالات گوناگون را متاسفانه پیدا کنند.
بعضی وقتا کودک واکنش نشان میده و از طرف والدین با رفتار خشونت آمیز روبرو میشه، مثلا لطکوب میشه که خاموش باش، یعنی با خشونت همراه میشه. این چقدر اثراتش منفی است بر روان کودکان؟
متاسفانه که این میتونه هم تاثیرات روانی داشته باشه و هم تاثیرات جسمی فیزیکی. در این طور یک وضعیت نشان دهنده ای است که ما دیگه از خشم مبرایم به خشونت و خشونت انجام میدیم، که میتونه برای کودک و حتی نوجوانان تاثیرات بسیار سو داشته باشه. من فکر میکنم که اینا در این صورت باز اینا عامل میشن که به یک شکل کودکان دوستان بیرونی انتخاب کنن، به مافیاها و باندها و کارهای خلاف بورزن، به جرایم رو بیارن و در اغلب موارد به استفاده مواد مخدر اقدام کنن. شخصیت متزلزل، شخصیت ضد اجتماعی، شخصیت با اختلالات گوناگون روانی، شخصیت با انحرافات گوناگون جنسی و اختلالات گوناگون جنسی، معتاد، جراجو، عقده‌ای و مجرم بار خادمت متصفان. این برخورد را متاسفانه وقتی که جوان میشه یا خودش پدر خواست شد، یا فردا کدام جای مدیر شوه، فردا کدام جای پلیس شوه، فردا کدام جای آرش شوه، هم این وضعیت و این برخورد را با دیگران خواهد کرد.
توصیه ها و مشوره هایتان به پدران و مادران چی است که اگر روی کدام موضوع اختلاف نظر می داشته باشند چی کنن و کدام راه ها را پیش بگیرند؟
خواهی شما ای است که ما کودکان را در کودکیشان و به مسابقه کودک بپذیریم، یعنی کودکان تحلیلشان، منطقشان، تواناییشان، حل مسئلهشان، مهارتایشان بسیار اندک است و کم است. از آن خواهش ما ایست که به مشکلات کودکان، به خصوصیات کودکان، به مراحل رشد کودکان و به ویژگی های کودکان دارن دقت کنن، والدین خودشان مشکلات خودشان حل کنن، به خاطر که کودکشان مسئول نیست، مجبور نیست و ملامت نیست. دوم خواهش ما ایست که اگر احیانا مشکل پیش می شد از کودک معذرت بخواین، یا مسئله را و مشکل را بعد از اون نزاع به کودک توضیح بدن، یا که اونا صحبت بکنن که در دور باشن، یا زمان اونا صحبت خود یا جنجال خود داشته باشن که کودکان در مکتب باشه یا خواب باشه یا در یک جای دیگه برن، و یا هم در وقتی و در زمان صحبت بکنن که اونا در نزدیک مشاجره و منازعه نباشن، زود خودشان حل کنه. اگر هم خودشان حل نتونستن از روانشناس کمک بگیرن.
یعنی رفتن پیش روانشناس حتمی و ضروری است؟
زمانی که پرخاشگری زیاد شود، ترس زیاد شود، شب ادراری زیاد شود، نگرانی زیاد شود، مشکل جور شود به کودک، خوابش مختل شود، باز نیاز دارد.
خیلی ممنون استاد، تشکر.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
کوهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس بود که در مورد اثرات منفی دعوای والدین بر روان کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می‌رسد. با باقی برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست باشید. در برنامه کنونی باز هم مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر دارم. در نخست چند رویداد تازه ورزشی را خواهید شنید. مسابقه میشنوید با سمی فیضی، ورزشکار رشته ام ام ای.
مسابقه ما بسیار یک مسابقه مهم و سرنوشت‌ساز بود در کشور روسیه در سازمان فایت نت که یکی از بهترین سازمان‌های دنیا میباشد.
در جریان برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی فرزاد یک از ورزشکاران رشته تکواندو آشنا می‌سازیم.
کشور تونس، دبی، کشور هندستان، کشور کوریا، دایی کشور اشتراک کردیم که خوشبختانه دانستیم مدالای خوشنگ به افغانستان کردیم.
و در اخیر برنامه پرویز اقبال یکی از دکتران بخش طب در رابطه با چگونگی فعالیت های ورزشی در ماه مبارک رمضان برایتان معلومات میدهد.
دو تایم برای ورزش بسیار مهم و مفید است. یک ساعت قبل از افطار و دومی 3 ساعت بعد از افطار.
بارز سلام مجدد. در نخست توجه کنین به خبرهای ورزشی از همکارم.
آینه روز ورزش.
رقابت‌های جام فوتسال رمضانی در ولایت سمنگان آغاز شد. فیروز مشیوف سخنگوی فدراسیون فوتبال کشور میگوید که این مسابقات میان 20 تیم فوتسال در 5 گروه 4 تیمی برگزار شده است که در شب نخست این بازی‌ها 2 بازی برگزار شد و در نخستین بازی تیم فوتسال استقلال با نتیجه 7-6 تیم فوتسال دره ژوئندون را در هم کوبید. در دومین بازی هم تیم فوتسال جاویدان با نتیجه 7-2 تیم فوتسال آزادی نوین را مغلوب کرد. آقای مشعوف گفت در ادامه این پیکارها امشب تیم فوتسال آزادی با امیر علیشیر نوایی و پیروزی با رزوان بازی خواهند کرد. هدف از برگزاری این رقابت‌ها آمادگی به مسابقات فوتسال در جنوب شمال و رشد ورزش فوتسال میان ورزشکاران این ولایت گفته شده است. کاپیتان تیم هندبال ولایت سرپل کشته شد. نوریت تابش کاپیتان تیم هندبال بانوان سرپل در خانه‌اش در مرکز این ولایت کشته شد. نوراقا فیضی فرمانده پلیس سرپل میگوید نوریت تابش را شوهر سابقش کشته است. به گفته وی اطلاعات پلیس نشان می‌دهد که شوهر سابق نوریه شب به خانه او آمده، به او شلیک کرده، نوریه و برادرش را کشته و برادر مادرش را زخمی کرده است. آقای فیضی افزود که شوهر سابق نوریه فرار کرده اما پلیس در جستجوی وی است. فدراسیون هندبال کشور نیز این خبر را تایید کرده است. همیرا کاپیتان تیم ملی هندبال به رادیو آزادی گفت که نوریه تابش کاپیتان برحال تیم هندبال ولایت سرپل بود. در ادامه بازی‌های لیگ کرکت هند امروز تیم چینای سوپر کینگز به مسافر راجستان می‌رود. در بازی روز یکشنبه تیم بنگلور توانست تا کلکتا را شکست دهد و برای سومین بار پیروز بازی شود. در این بازی ابتدا بنگلور تبزنی کرد. بنگلور در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 4 بازیکنش 204 دوش انجام داد. اما تیم کلکته نایت رایدرز نتوانست این هدف را پوره کند. این تیم با از دست دادن 8 بازیکنش توانست 166 دوش کند و با تفاوت 38 دوش شکست خورد.
شنونده های عزیز، شما اخیراً شاهد پیروزی های پی در پی ورزشکاران افغان در ماسکو بودید. حسین بخش سفری، سمی فیضی و واحد نژند 3 تن از ورزشکاران رشته ام‌ام‌ای بودند که در کشور روسیه با حریفانشان مسابقه کردند و مسابقه را به نفع خودشان تمام کردند. در برنامه حاضر با سمی فیضی یکی از این ورزشکاران مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با مسابقهش پرسیدم.
بله، مسابقه ما بسیار یک مسابقه مهم و سرنوشت‌ساز بود در کشور روسیه در سازمان فایت نت که یکی از بهترین سازمان‌های دنیا میباشد، با یکی از قوی‌ترین حریف‌های روسی بود که خوشبختانه توانستم شکستش بدم. بسیار مشکل بود حریف بسیار از آمادگی خاص برخوردار بود. ما شاهد هستیم که امروز زخمایی که در سر و صورت معلوم میشه و هنوز هم چیزش مانده، چاپان زخما مانده. طبعا مسابقه‌ای که واقعی باشه، مسابقه‌ای که حریف قوی باشه، سازمان‌های بزرگ باشه، طبعا این گپاره داره، ولی خوشبختانه که مسابقه به برد ما به پایان رسیدی، زخما و این دردا میگذره، ولی این افتخار باقی میمونه.
فیضی صاحب، بر از این مسابقه آیا آمادگی کامل داشتین که بالاخره موفق شدین حریف شکست بتین؟
یگانه مسابقه است که ما کمترین آمادگی را برش گرفته بودم او اینمی مسابقه بود، به خاطر که پدر مریض بود و ما امرایش ناگزیر در کشور هندوستان بستر می شدم و به خاطر 20 روز بستر بودم. وقتی از مسافرت هندوستان برگشتیم به خانه، 17 روز به مسابقه مانده بود که در 17 روز 2-4 روز هم پشت ویزه میگشتیم. 15 روز 14 روز ما تمرین کردم، ولی خوشبختانه مو تجربه 15 ساله که در این ورزش ما داشتم، توسط همو تجربه ما یاری خبر قدرت ما شکست داد.
مسابقه دیگه که پیش روی دارین چه وقت است؟ آیا این برنامه در همین نزدیکی ها خواهد بود یا خیر؟
وقتی ما همین مسابقه را به پایان رساندم، رضایت سازمان هم به دست آوردیم و تشکر از جناب لاوس که به ما مسابقه را تنظیم کرد. ما قرار است چهار ماه بعد بازم به خیر در این سازمان با یکی از حریفای دیگر کشور معلوم نیست دیگر همراهش مقابل شوم و این بار به خیر آمادگی های آمدام خودم میگیرم. زیاد کوشش میکنم که یک رو دیگه بتانم لبخند و استخار کمایی کنم با آقام.
در این بخش برنامه شما را با فرزادی، یک از ورزشکاران رشته تکواندو آشنا میسازیم.
فرزاد منصری هستم، از تیم ملی تکواندو افغانستان و خوشبختانه مدت 3 سال میشه که عضویت تیم ملی تکواندو افغانستان کسب کردیم. در آمادگی ما به خاطر مسابقات سمی المپیک که در کشور اردن برگزار میشه تا یک ماه دیگه روانه مسابقه سمی المپیک میشه.
رشته تکواندو رو من وقتی شروع کردم پیش برادرم شروع کردم که خود از یک کلاب داشت، در پیش از او رشته تکواندو رو آغاز کردم و همون تا استاستا بعد از او مسابقات در خود کابل و ولایت افغانستان انجام دادیم که خوشبختانه استاستا توانستیم که عضویت تیم ملی تکواندو کابل کسب کنیم و به ترتیب از او عضویت تیم ملی تکواندو افغانستان کسب کنیم و روانه مسابقات بیرون مرزی که مسابقات بین المللی بود که از روی جمله کشور دونست اشتراک کردیم، در کشور دبی، کشور هندوستان، کشور کوریا، در این کشور اشتراک کردیم که خوشبختانه توانست مدال خوشنگ به افغانستان کسب کنیم. یاد کنیم از مدال نقره که از کشور اردن در مسابقات آسیایی در سال 2019 برگزار شد خوشبختانه سه مدال طلا و سه مدال نقره از مسابقات بین‌المللی به نام افغانستان کرد. خاطره خوش من این بود که در مسابقات داخل دادار از با مدال طلا را کشت کنم که پایان ریفت خودم خیلندی خود استاز بکنم و برای اولین با در کارنامه خود مدال طلا را کشت کنم. خاطره بعد من این بود که در مسابقات 2020 سال قبل مسابقات فوزیری دبی بود که کشور مقاد برگزار شد، در مسابقه فاینال مسابقه را برگزار کردم به کشور اردن با اختلاف بسیار امتیاز کرد. در فعلی ورزش نقطه بتمام رسانیدیم و به خاطر آمادگی که مسابقات المپیک داریم که به کشور اردن برگزار میشد، فعلا تمام تمرکز و فوکس بالای ما تمرین است. فعلا ما تمرین انجام میدیم یعنی ماه مبارک رمضان هم و بعد از ماه مبارک رمضان خدا بخواد همین تشکیلات خود ادامه بشن به پانتون های تشکیلات خود ادامه بشن. از جوانان عزیز و از کسایی که از تمام همون هم قطارهای خود خانشان بسید با که رسته که در رسته در کراقه دارن و هر رسته خوی دارن وردش پیش ببرن.
آیا میدانید در ماه مبارک رمضان چگونه ورزش کنید؟ اگر نمیدانید، دکتر پرویز اقبال متخصص بخش داخله در رابطه با چگونگی فعالیت های ورزشی در ماه مبارک رمضان برایتان معلومات می دهد.
یک مقوله که 20 میگه بدون ورزش انسان زنده نیست، یعنی به این معنا که ورزش برای وجود ما شما اشد ضرورت است و خصوصا ورزش برای اطفال، ورزش برای خانما، ورزش برای کسانی که سن آنها از 50 بالاتر است و ورزش برای آنهایی که وزن اضافه تر داره و چاق هستند. ورزش تمام وجود ما شما را به حرکت میاره و با تمام وجود ما شما خون یک ساعت تقسیم میکنه. توسط ورزش اگر در وجود ما شما چربی های اضافی جمع شده باشه واسه میشه
و اگر کلسترول، تریگلیسرید، LDL، HDL یا چربی های مضر در وجود ما شما در رگ های ما شما جا با جا شده باشه، اجازه نمیده که اونجا رسوب به وجود بیاید و آفات و حملات قلبی به وجود بیاید. در ماه رمضان مبارک کوشش شود که اولین کار را که انجام میده میگه کسایی که روزمره یک و نیم ساعت ورزش میکنه باید ورزش آنها باید 30 الی 45 دقیقه شود، یعنی وقت خود باید کمتر کنم. دومین نقطه که بسیار زیاد مهم است خصوصا برای نوجوانانی که آنها وزن کمتر دارند، اینا باید کوشش کنه که زیر افتاب ورزش نکنن، زیاد به حد زیاد ورزش نکنه، بجای از اینکه چربی آنها ضعف شوه و عضلات خود از دست میدن. دومین نقطه که بسیار مهم هستن میگه کسایی که چاق هستن روزان میگیرن، دو تایم برای ورزش بسیار مهم و مفید است، یک ساعت قبل از افطار و دومین وقتی که بسیار زیاد مهم است میگه 3 ساعت بعد از افطار، تا که اونم غذاهایش هضم و جذب شوند. بهترین ورزش برای این افراد قدم زدن است، دویش است و حتی اگر امکانات او بازی داشته باشند اینی بهترین ورزش هستند. و برای خانم ها فقط یک ورزش بسیار سبک حرکات آزادانه در خانه باید صورت بگیرند، در غیر آن زیر افتاب باید نباشند و در جریان ورزش باید به اندازه کافی مایات بگیره که در جریان روز، در جریان رمضان با تشنگی دوچار نشه. اصلا در ماه رمضان یک مشکل کلان که با وجود می بخویست، اگر خواب ما شما تنظیم باشه، با وقت استراحت کنیم، با وقت به سحری بخیزیم، با وقت به وظیفه بریم و ورزش خود در فدراسیونم اگر 1 ساعت 2 ساعت باشه او را کاهش بدیم و روزمره بریم که فقط اونمو اندام ما شما حفظ شود. نیاز به این نیست که ما شما ورزش قطع کنیم و از نظر طبم اجازه نیست که در ماه رمضان شما کوشش کنین که 2 ساعت یا از 2 ساعت اضافه تر یا ورزش های بسیار شاقه که حتی مریض به طرف هایپوگلیسیمیا یا در شکر خونی آنها کاهش شوه یا مشکل صحی برشان با وجود بیاید. اگر ترس و حراس موجود نباشه اجازهش به ورزش خود ادامه بدن. بعضی مریض هستن که با ورزش نیاز داره باید ورزش خود قطع نکنن، ولی در مریضی که توسط دکتر برشان اجازه داده شوه اونم کار پیش ببره. در غیر آن رمضان بالا یک فرد سالم فرض هستن و برای هر مریض ورزش جداگانه نیاز داره و زیر هدایت دکتر خود باید همان ورزشی که با آنها گفته شده انجام بده. رمضان بهترین رمضان است، هوا گرم نیست و رمضانی که اینجا خصوصا در افغانستان هستن از اینم 4 صبح تا 6:30 یعنی تقریبا از 15 ساعت کمتر هستن. اگر تمام ماده مسائل ما شما مد نظر بگیریم، ورزش به شکل احسن انجام بدیم، غذای خود منظم بخوریم، مایات منظم بگیریم، افراط نکنیم، ورزش برای هر فرد ضروری و نیاز دارم.
این بود داشته های برنامه کنونی که برایتان آماده کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یک دام اسپارم. موفق و کامگار باشید.
جنابِ خواجہِ اجمیر کے پیرِ دات مندان است، جنابِ خواجہِ اجمیر کے پیرِ دات مندان است، نوازِ شاہِ شان دائم بامرا اے غریبان است، جنابِ خواجہِ اجمیر کے پیرے دار مندان بس دردمندان است نوازش های شان دائم به همراه غریبان است جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است